بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله افضل امری الى الله حسبی الله و نعم الوکیل صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین الواهنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحثمون در اصول در واجب تخییری بود. تعریف واجب تخییری رو عرض کردیم که تقریبا 5 تعریف و مشرب در اینجا وجود داشت که شیعه و اشاعره و معتزله و تقریبا 5 قول در اینجا وجود داشت که مأمور به در واجب تخییری چگونه هست. از اونجایی که در نظر فقهای شیعه گفتیم تعریف واجب تخییری اون است که هر تک تک این واجب ها در واجب تخییری واجبن منتها علل بدل واجبن، منتها به این واجب علل بدل بودن 3 اشکال اساسی مطرح شد. یک اشکال این بود که خب در واجب که مولا اراده میکنه و بس میکنه، برانگیختگی و بس عبد به سوی مأمورون بهداره، اراده و بس به امر مردد تعلق نمیتونه بگیره، باید معین باشه متعلق اراده. اما در واجب تخییری میگید یا این انجام بده یا اون دومی را یا اون سومی را. خب این اراده متعلقش امر مردد میشه، در حالی که اراده باید متعلقش معین باشه. این یک اشکال بود. دومون اشکال این بود که شما میگید در واجب هر تک تک این 3 واجبه، منتها علل بدل. خب اگر علل بدل واجبه، یعنی جایز اینها را ما ترک بکنیم، یکش انجام بدیم بقیه را ترک بکنیم، این چه واجبه ایست که یجوز و ترک و ترکش جایزه. اشکال دومین بود. اشکال سوم که اگر کسی اومد هر 3 را ترک کرد، همه بدل ها را ترک کرد، این چند تا عقاب استحقاق داری؟ یک عقاب. پس دور هر 3 را شما میگید واجبه؟ این است که با کثرت واجب باید عقاب هم چیه کثرت داشته باشه، اما اگر هر 3 را ترک بکنه وحدت عقاب درش هست. ولذا اینم اشکال سوم بود که به این اشکالات جواب داده شده. یک جواب نظر مرحوم آقای آخوند بود که مفصلا مطرح کردیم و جواب دادیم، دیگه تکرار نمی کنیم. دومین نظر مرحوم محقق نائینی در فواید الاصول و ازود و تقریراتش هست که اتفاقا بعد شاگرد برزسته ایشون مرحوم آیت الله لزمه‌های خویی هم نظر استادش مرحوم نائینی رو تأیید کرده. مرحوم نائینی می‌فرماید که ما در واجب تخییری، واجب همون اون عنوان مردده، هیچ اشکال نداره، یک عنوان مردد متعلق عزم و اراده مولا قرار بگیره، هیچ اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه ما 2 نوع اراده داریم. یک اراده تکوینی داریم که شخص فاعل اراده میکنه یک عملی را در خارج ایجاد بکنه. اینجا بله، این فاعل که اراده تکوینی داره بخواد یک مرادی را محقق بکنه، ایجاد بکنه، باید به یک چیز معینی به اصطلاح این ارادهش که اراده تکوینی هست تعلق بگیره و حرکت بکنه. اون متعلق اراده خودش که امر معینون اون رو ایجاد بکنه. ولذا در اراده تکوینی که به اصطلاح فاعل اراده تکوینی داره میخواد عملی رو انجام بده، بله اینجا ما قبول داریم که باید اون مراد با تمام خصوصیاتش مشخص باشه، مراد معین باشه، اراده بهش تعلق بگیره. اما در اراده تشریعی نه، اینطوری نیست. در اراده تشریعی خدمت شما عرض کنم هیچ اشکال نداره به یک امر مردد که دارای بدل هست، یا این یا اون یا اون سومی، مثلا کسی که مثلا قسم جدی خورده فلان کار رو انجام بدم بعد قسمش رو شکسته، اینجا این کفارش یکی از اون سه چیزه. یا باید به 10 نفر مسکین فقیر طعام بده، یا به اون 10 نفر مسکین و فقیر لباس تهیه بکنه، یا یک برده آزاد بکنه. یکی از این سه کار رو باید انجام بده، یا این یا دومی یا سومی. خب اینجاست که مولا چنین امر میکنه، اراده تشریعی مولا این است که میگه یکی از این سه کار را تو انجام بدی غرض مولا حاصل میشه، یا 10 نفر فقیر را اطعام بکن، یا به 10 نفر فقیر کسوه و لباس تهیه بکن، یا سومی که یه برده ای را آزاد بکن. این است که یعنی در مقام ثبوت یکی غرضی که مولا داره باید این عبدی که قسم خودش رو شکسته باید تنبیه بشه. تنبیهش این است که یکی از این سه کار را انجام بده و نظامیات در مقام اثبات با او عاطفه عطف میکنه. آیه مبارکه 89 سوره مائده این آیه هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خداوند شما رو با قسمهای بی محتوا و لغو و بدون اراده جدی اگر قسم بخورید خداوند شما را مؤاخذه نمیکنه. کسی قسم میخوره ولی در این قسم خوردن اراده جدی نداره، خودش هم میدونه که لغو این جمله‌ای که استعمال میکنه از زبانش میاد بیرون عزم و اراده جدی نداره. خب این مؤاخذه نداره، ولو اینکه اینم کار خوبی نیست، حداقل مکروهه، ولی مؤاخذه و کفاره و عقاب نداره. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، ولکن خداوند شما را مؤاخذه میکنه به اون قسمهایی که پیمان بستید، جدی اراده کردی، قسم خوردی که به خدا قسم این کار را من انجام خواهم داد، ولی انجام ندادی، انجام نمیده با اینکه جدی قصد کرده بودی، اراده کرده بودی در این قسم. اینجا آیه شریف این است که فکفارته، کفاره این شکستن قسم یکی از این سه کاره: اطعام و 10 مساکین، یا 10 فقیر رو باید از همون غذاهایی که خودتون میخورید از اون غذاها به 10 فقیر هم اطعام بکنی، او کسوتهم، یا لباس به این 10 فقیر تهیه بکنید، او تحریر رقبه، یا یک برده ای را آزاد بکنید. مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه می فرماید که در اراده تکوینیه، بله اراده به یک مبهم و به یک چیز مردد امکان نداره تعلق بگیره، چرا؟ چون در اراده تکوینی که فاعل میخواد اراده بکنه یک عملی رو انجام بده، این فاعل با این ارادهش، اراده اون علت ایجادی اون مراده، باید مراد معین باشه، معلول باید معین باشه، علت برای ایجاد اون معلول تعلق بگیره. ولذا اراده تکوینیه لا یمکن تعلق بگیره به یک چیز مبهم و مردد. چرا؟ لکونها علتن، چون اراده تکوینیه یه فاعل علت مراده و امکان نداره علت به یک چیز کلی و مبهم و مردد تعلق بگیره. اما برخلاف اراده تشریعیه، اراده تشریعیه هیچ اشکال نداره، در اراده تشریعیه هیچ اشکال نداره، ما به یک امر مردد و مبهم اراده تشریعی که یک امر انتزاعیه، یک امر اعتباریه، به یک امر مردد و مبهم تعلق بگیره. میگه اگر تو قسم جدی خورده فلان کار رو انجام میدم، قسم تو شکستی، یکی از این سه کار را انجام بده، انتخابش با توست، یا به 10 فقیر اطعام بده، یا به 10 فقیر کسوه و لباس بده، یا برده ای را آزاد کن، یکی از این سه کار. این است که حرف خوبی مرحوم آی خویی و استاد بزرگوارش مرحوم نائینی داره و به نظر میاد این کاملا به اون سه اشکال مطرح شده در واجب تخییری جواب میده. در ازود و تقریرات جلد 1 صفحه 183، در فواید الاصول جلد 1 صفحه 235 کلمات مرحوم نائینی اونجا تقریر شده و در محاضرات هم جلد 4 صفحه 42 43 44 45 45 صفحه است، در محاضرات مرحوم آقای خویی مفصلا تقریر کرده بیان و مدعای استادش رو، همون را هم گزینش کرده و انتخاب کرده. ولذا مرحوم آقای خویی جمله خیلی زیبایی داره، میگه اصلا در یک جهت واجب تعیینی با واجب تخییری فرقی نمی کنه. مثلا در واجب تعیینی مولا از شما 4 رکعت نماز ظهر الان خواسته، باید اقامه صلات 4 رکعات برای نماز ظهر رو داشته باشی و طبیعت صلات را از شما میخواد. خب اینجا شما درست طبیعت 4 رکعت نماز ظهر معینه، ولی این طبیعت رو چطور شما به وجود بیارید؟ با کدوم مصداق به این طبیعت وجود بدید؟ مثلا آیا این 4 رکعت نماز ظهر رو خونه بخونید یا مسجد برید؟ فرادا بخونید یا به جماعت بخونید؟ با عبا به دوش بخونید که مستحبه یا بدون عبا بخونید؟ اول وقت بخونید یا وسط وقت بخونید یا آخر وقت بخونید؟ هر کدومش رو انتخاب کردی هیچ اشکال نداره. در یک جایی مستحب بخونید، برید مسجد جامع بخونید، جماعت بخونید، در صف اول قرار بگیرید، در صف اول هم سمت راست امام جماعت، ثوابش خیلی بیشتر از پشت سر یا سمت چپه. هر مصداقی از خصوصیات را بخواید ایجاد بکنید شما مختارید. گرچه طبیعت معینه که 4 رکعت نماز ظهره، ولی در به وجود آوردن این مصداق طبیعت شما مخیرید. در واجب تعیینی این طوریه که متعلق این امر و اراده تشریعی مولا اصل طبیعت صلات 4 رکعتی ظهره، اما مصداقش و جزئیاتش و مشخصاتش با چه مشخصه شما این صلات چهار رکعتی را به وجود بیارید، عرض کردم فرادا یا به جماعت، اول وقت، وسط وقت یا آخر وقت، مسواک بزنه یا بدون مسواک، عطر بزنه یا بدون عطر زدن، همه اینا در خصوصیات ثواب بالا و پایین بودن تأثیر گذاره. در مسجد جامع بخونی، به جماعت بخونی، یا در حمام بخونی که مکروهه، یا در خونه بخونی که متوسطه، نه امتیاز مسجد جامع را داره جماعت رو و نه کراهت حمام رو. شاید برای یک نماز چهار رکعتی شما میشه مثلا 100 تا مصداق تصور کرد، شما مخیری، با هر کدوم از اون مصداقا مشخص بکنی، انجام بدی، مأمورون به را انجام دادی، ولو مأمورون به معینه و اراده تشریعی به یک چیز معین تعلق گرفته، اما همین معین را شما در مصادیق مختلف میتونی و مختاری به وجود بیاری. منتها در واجب تخییری نه، مصداقها از اول از طرف مولا به اصطلاح یا شما 10 تا فقیر را تعام بده، یا 10 تا فقیر را کسوه و لباس بهش بده، یا یک برده ای را آزاد بکن، هر کدومش رو شما انجام بدی مختاری، ولی زا هیچ اشکالی نداره. پس بنابراین به قول مرحوم آقای خویی، کسی تخیل بکنه که آقا نه، اینجا یک امر مبهمه و مردده و یک نمیشه به یک امر انتزائی تعلق بگیره اراده تشریعی در واجب تخییری، شو میفرماید این جدن یک خیال خاطی و خطایی است، برای اینکه هیچ مانعی نداره امر مولا تعلق بگیره به این به اصطلاح عنوان انتزائی مردد، یعنی احد و هذه الافعال الثلاثه را از تو میخواهم، هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، هر کدومش رو شما انجام دادی، یکی از این ستارا این امر مردد متعلق امر تشریعی باشه، بنابراین هر سه اشکال چیه؟ برطرف میشه، هر سه اشکال برطرف میشه. اراده تعلق میگیره به فرد مردد که مفهومن مردده، خب گفتیم این اراده تشریعیه، این اراده تکوینی نیست، فرق است بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. در اراده تکوینی بله به امر مردد اراده تعلق نمیگیره، ولی در اراده تشریعی اشکال نداره، یکی از این سه کار را شما انجام بدی مراد من مولا را برآورد کردی، تنبیه شدی چرا قسم خوردی و قسمت رو شکستی. هدف و غرض چیه؟ تنبیه این مأمور و عبد، در این حال یک مصلحتی هم برای فقیر فقرا و مساکین و آزادی برده ها هم هر کدومش باشه برای مولا که خالق مساکین و فقرا و برده ها هست، برای اینکه اونها به نان و نوایی برسن مصلحت درش هست، هر کدومش انجام دادی شما آزادی. ولذا به امر مردد در واجب تخییری اراده تعلق بگیره، غیر از اراده تکوینی هست، اشکالی پیش نمیاد. و همچنین خدمت شما عرض کنم اشکال دوم این بود که خب اگر یکی را انجام داد اون دیگران دومی سومی را ترک بکنه، این چه واجبی است که جوابش جایز و ترک، جواز ترک داره که اشکال نداره، چون هر ستا را واجب نکرده، گفته احد الافعال ثلاثه، ولی یکیش انجام داد اون دوتا بله، این اصلا خاصیت به اصطلاح واجب تخییری هست، هویت و ماهیت واجب تخییری با واجب تعیینی فرقش همینه. و همچنین اشکال سوم که این چه واجبی است که اگر هر ستا را ترک بکنه یک عقاب داره، و گفتیم برای این که وحدت عقاب به خاطر این است که واجبی که با اون به اصطلاح هدف مولا تعمیم میشه یکی بیشتر نیست، ولو در انتخابش عبد مختار اینو انجام بده، دومی را یا سومی را. ولی چرا هر سه تا را ترش بکنه؟ یه عقاب داره، برای اینکه یه چیز بیشتر نخواسته در مقام انتصار، اونی که بر گردن عبد گذاشته شده اون یکی را انجام بده کافیه، ولی اگه هر سه تا را ترک بکنه اون یکی که مطلوب جدی بود اون رو باید ایشون انجام میدن، انجام نداده، ولی اگه یک استحقاق عقاب بیشتر نیست. ولی اگه هر سه اشکالی که در واجب تخییری مطرح شده بود با این بیان حل میشه و انصافا نظر بسیار خوبی هست که مرحوم نایینی و در تأیید اون مرحوم آقای خویی فرموده. برخی از معاصرین و بزرگان اشکالی کردن که خدمت شما عرض کنم به نظر مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی که بله این نظر خوبه، نظر مرحوم آقای نایینی و مرحوم آقای خویی و اون اشکالات ثلاثه را دفع میکنه، اما یه اشکال داره که با اون نصوصی که واجب تخییری را به گردن عبد گذاشته با اون نصوص خیلی سازگاری نداره، چون ظواهر نصوص این است که وجوب را به هر ستا برده، این نمی سازه با یک امر مبهم و مردد واجب باشه، چون وجوب و واجب بودن را به هر ستا متعلق کرده، مثل آیه مبارکه که خوندیم. این اشکال آیا به آی خویی یا مرحوم آی نایینی وارده؟ بعضی از بزرگان چنین اشکالی کردن، مثل حضرت آی صبحانی. این اشکال اصلا وارد نیست، برای اینکه نه تنها با ظاهر نصوص ناسازگار نیست کلام مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی، بلکه کاملا کمال سازگاری داره، برای اینکه در این نصوص او آورده شده، او خودش مولد تردیده، خود نص آیه قرآن می‌فرماید که ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، خداوند شما را مؤاخذه میکنه، جریمه میکنه به سبب اون قسم جدی با اراده که خوردید و شکستید قسمتون رو، مؤاخذه میکنه، کفاره به گردنتون میذاره. اون کفاره را چطور گذاشته؟ او عاطفه آورده، او عاطفه یعنی همون مردد، اونطور شما مصمم باشید هر کدومش انجام دادید ما قبول میکنیم این جریمه را از شما. فکفارته اطعام و عشرت مساکین او کسوتهم او تحریر و رقبه. خب این او برای همون تردید و ابهام رو خوده او آورده، مثلا این شبیه همون حرف مرحوم آقای مرحوم آقای آخوند رو بگیم، مثلا این هویت و ماهیت واجب تخییری این است که با واجب تعیینی فرق داره. پس بنابراین برعکس ادعای حضرت آقای سبحانی که ایشون می‌فرماید از این آیات تبادر میکنه که تک تک این سه تا واجبه، نه، بلکه تبادر برعکس کلمه او آورده، او را که آورده یعنی تبادر میکنه که یکی مردد واجب شده و مطلوب جدی مولاست، منتها گزینش و انتخاب و در مقام امتثال کدوم ایجاد بشه این به دست عبد سپرده شده. ولذا به نظر میاد بیان مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی رساتر و روانتر از رفع اشکال مرحوم آقای آخوند در کفایه هست و اشکال آقای سبحانی به ایشون وارد نیست و میبونه نظریه مرحوم محقق اصفهانی انشاءالله تعالی در بحث بعدی عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله فبذ امری الله حسبی الله و نعم الوکیل و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا
حبیب قلوبنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث ما در قاعده فراغ و تجاوز بود در بحث قواعد فقهیمون، بحث فقهیمون. معنای این دو قاعده را قبلا عرض کردیم، مباحثی مطرح شد. یه بحث مهمی که در مورد این دوتا قاعده هست این است که آیا اینها دوتا قاعده هستن؟ آیا قاعده فراغ و تجاوز دوتا قاعده مستقل و جدایی از هم هستن؟ او قاعدتون واحده یا یه قاعده هست؟ اونتا دوتا مصداق داره. این بحث در این مبحث ثالثمون مورد گفتگو و بحثمون هست. به عبارت دیگر، آیا شارع یک کبرا جعل کرده در این دو قاعده یا دو تا کبرا جعل کرده؟ آیا کبرای مجعوله شارع واحدتون یک کبرا جعل کرده؟ منطقه یک کبرا شامل هر دوتا قاعده هست، قاعده فراغ و تجاوز، یا نه دوتا کبرای مستقل از هم جعل شده، کبرایی که در قاعده فراغ جعل شده غیر از اون کبراییست که در قاعده تجاوز جعل شده. پس بنابراین محل بحثمون در اینه، آیا قاعده فراغ و تجاوز دوتا قاعده مستقل و جدایی از همند یا نه این دوتا قاعده یک قاعده هستند؟ اونتا دوتا مستاق داره، دوتا عنوان داره. و معنای این که دوتا قاعده باشن یا یک قاعده باشن گفتیم به این معناست که آیا شارع که یک کبرا جعل کرده و این قاعده فراغ و تجاوز برای ما درست شده، آیا یک کبرا جعل کرده؟ دوتا مستاق داره میشه یک قاعده، یا نه دوتا کبرای جدایی از هم جعل کرده، یکی برای قاعده فراغ یکی برای قاعده تجاوز، پس بشه دوتا قاعده. این است که آیا این بحث که الان داریم میکنیم ثمره فقهی و عملی هم داره یا نداره، بعدا انشاءالله تعرض میکنیم، عرض میکنیم. ممکنه کسی بگه این فایده عملی نداره، حالا دوتا قاعده باشه یا یه قاعده باشه. در بعضی از موارد ما نیاز به قاعده تجاوز داریم، قاعده تجاوز را اعمال میکنیم. در بعضی از موارد به قاعده فراغ نیاز داریم، قاعده فراغ را اعمال میکنیم. حالا اینا در واقع دوتا قاعده باشن یه قاعده باشن، برای ما چه مثمر ثمر خواهد بود؟ ثمره عملی نداره، یا نه ثمره عملی داره، انشاءالله بعد بهش میرسه. فعلا بحثمون در نصف بخیر اینا دوتا قاعده هستن یا یک قاعده. البته یه مسئله بدون هیچ شک و تردید باید بپذیریم ما این را، این است که مفاد این دوتا و مفهوم این دوتا از هم جداست. یعنی مفاد، معنا و مضمون قاعده فراغ یک معنا یک مضمونه، مفاد و مضمون قاعده تجاوز مضمون دیگریه. اینا از نظر مفهوم و از نظر مفاد، از نظر معنا از هم جدایند، در این شکی نیست. چرا؟ برای اینکه قاعده فراغ عبارت از این است که ما حکم بکنیم به صحت شیئی که مشکوک و صحه است بعد از آنی که ازش فارغ شدیم و بیرون آمدیم. نمازمون رو خوندیم تمام شده، بعد از آنی که نمازمون رو خوندیم تمام شده نشستیم، مثلا تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را هم گفتیم، حالا شک میکنیم که اصلا من در نمازم در رکعت آخر رکوع انجام دادم یا ندادم. عمل را انجام دادیم، تمامم شده، منتها نمیدونیم آیا این عملی که انجام شده صحیحتن واقع شده، این صلات ما تامتن واقع شده. بعد از آنی که از صلات فارغ شدیم، خارج شدیم، شک بکنیم، ها اینجا جای قاعده فراغه، بگیم که نه انشالله اونی که انجام دادیم صحیح بوده، تام بوده، درست بوده، مورد امضای شارع بوده، مأمورم به که آوردیم مطابق اون به اصطلاح اصل مأمورم به بوده که شارع از ما خواسته بود. بعد از آنی که عمل رو تمام کردیم و از عمل فارغ شدیم، شک در تمامیت و صحتش بکنیم، به حکم قاعده فراغ، به مضمون قاعده فراغ حکم به صحت میکنیم، حکم به تمامیت میکنیم. این معنای قاعده فراغه. اما در قاعده تجاوز نه، هنوز تو داخل عمل هستیم، فارغ نشدیم، خارج نشدیم. مثلا در نماز تازه شروع کردیم، در رکوع هستیم تازه، شک میکنیم که آیا ما سوره حمد سورمونو خوندیم یا نه، نیت کردیم یا نه، در همون رکعت اول. یا در رکعت دوم هستیم، شک میکنیم که آیا در رکعت اول رکوع انجام دادیم یا نه. در رکعت سوم هستیم، در رکوع هستیم، شک میکنیم آیا تسبیحات اربعه را خوندیم یا نخونده آمدیم به رکوع. مفهوم و مضمون و معنا و مفاد قاعده تجاوز هنوز از عمل فارغ نشده و خارج نشده است. پس بنابراین در این نباید شک و تردید داشته باشیم که قاعده فراغ و قاعده تجاوز از نظر مفهوم و مفاد و مضمون دو چیزند، از همدیگر مفهوم و معناشون جدایند، این شکی درش نیست. منتها بحثمون در این که آیا دوتا قاعده هست یا یک قاعده هست برمیگرده به این که از طرف شارع اون چه که جعل شده کبرن واحده، یک کبرا جعل شده در بر میگیره این دوتا قاعده را، یا نه دوتا کبرا جعل شده، یکی برای قاعده فراغ، یکی برای قاعده تجاوز، و پس میشه دوتا قاعده. اگر دو کبرا جعل شده باشه از طرف شارع، یکی برای قاعده فراغ اختصاص داشته باشه، یکی برای قاعده تجاوز، اون دوتا کبرا هست، هر کبرایی تحت پوشش خودش یه قاعده خاص خودش رو داره، یکی فراغ را یکی تجاوز را، میشه دوتا قاعده. اما اگر نه، کبرای مجعوله شرعیه شاره یک کبرا باشه در برگیرنده دوتا قاعده، طبیعتا اون زمان یک قاعده باید حساب بکنه، نه دو قاعده. خب پس بنابراین اون محط بحث و محل بحث روشن شد که قاعده فراغ و تجاوز دوتا قاعده هستن یا یک قاعده هستن، و منشأ این بحث هم این است که آیا کبرای مجعوله دوتا کبرا مجعوله هستن یا یک کبرا هست. خب برای اینکه مسئله روشن بشه ما باید در دو مقام بحث بکنیم، یکی مقام ثبوت، یکی مقام اثبات. مقام ثبوت این است که بالاخره شارع در واقع در مقام جعل که میخواست این دوتا قاعده را برای ما جعل بفرماید، آیا یک کبرا جعل کرد منتها یک کبرایی که شاملتون لقاعدت الفراغ و قاعدت تجاوز. آیا در مقام ثبوت چنین حادثه ای اتفاق افتاده؟ یعنی جعل الشارع کبرن واحدتن تکون و شاملتن لکلت القاعدتین، فراغ و تجاوز هر دوتا را اون یک کبرا که جعل شده شامله. اگر در مقام ثبوت این چنین بوده باشه، باید بگیم که اینا دوتا قاعده نیست، یک قاعده است منطبق یک کبرا هست منطبق به دو قاعده. آیا چنین چیزی ممکن هست شارع جعل کرده باشه یا نه چنین چیزی ممکن نیست، چون نمیتونیم یک قدر جامعی بین این دوتا مفادی که با هم متفاوتند، یکی شک بعد از عمل را میخواد درست کنه، یکی شک در داخل عمل هستیم میخواد درست کنه، یک قدر جامعی در مقام جعل و تشریع نمیتونه این دوتا را شامل بشه. این در مقام ثبوت. آیا ممکنه چنین چیزی در مقام ثبوت؟ شارع در مقام جعل میتونه یه قدر جامعی که دو تا قاعده با دو تا مفهوم و معنای متفاوت رو یه چنین قدر جامعی میتونه جعل بکنه تا یک قاعده باشه یا نه این ممکن نیست، باید چون مفاد و معنا و مفهومشون متفاوته برای هر کدوم باید یک کبرا جعل بشه، یک برای هر کدومشون جدا مستقل یک کبرا باید جعل بشه، نمیشه یک کبرا شامل هر دو باشه. آیا این ممکنه یا ممکن نیست؟ این در مقام ثبوت باید ما بتونیم این رو بررسی کنیم. دوم مقام، مقام اثباته، یعنی از ادله ما چه استظهار میکنیم بعد از آنی که مثلا فارغ شدیم از اینکه بله امکان داره جعل بکنه یک کبرا را شامل هر دو قاعده بشه و همچنین امکان داره دو تا کبرا جعل کرده، هر دو تا ممکنه، ولی در مقام اثبات ببینیم از ادله ما چه استفاده میکنیم، از روایاتی که این دوتا قاعده را از اونا استفاده کردیم ظهورشون آیا در جعل کبریین مستقلتین شاملتین لکلت القاعدتین هست یا نه ظهور ادله جعل و کبرن واحده شامل لقاعدتین. این محل بحث در مقام اثبات خواهد بود. پس فعلا امروز بحثمون در مقام ثبوته. کسی که قائل به عدم امکان جمع بین این دوتا هست، به این معنا میگه نمیشه دوتا قاعده که دوتا مفهوم مستقل داره در مقام ثبوت نمیشه یک کبرا جعل بشه شامل هر دو قاعده بشه. اینا کسی که چنین نظری داره، نظرش به این است که میگه خب ما در قاعده تجاوز در چه شک داریم؟ در این شک داریم که اصل وجود یک شی اصلا به وجود آمده یا نه، ما در اصل وجود شک داریم در قاعده تجاوز. مثلا شما در رکوع شک میکنید اصلا شما حمد سوره را به وجود آورده در نماز یا نه، حواستون پرت بود نیتی کردید همینطوره رفتید به رکوع، در اصل وجود حمد سوره شک دارید. یا مثلا در رکعت دوم در حالی که حمد سوره میخونید در رکعت دوم شک میکنه که من در رکعت اول آیا رکوع را انجام دادم یا ندادم و محلش هم تجاوز شده برای اینکه سیدتین رو انجام دادم، برخواستم در رکعت دوم سوره حمد را میخوندم، شک میکنم که آیا در رکعت اول من قبل از سجدتین، تو سجدتین رو انجام دادم، قبل از سجدتین آیا من رکوع رو انجام دادم یا نه، یا اصلا در رکعت اول شو حمد سوره را خوندم یا نخوندم، و از محلش هم تجاوز شده و داخل در عمل هستیم. در قاعده تجاوز خوب دقت بکنیم، ما در اصل وجود اون جزء یا اون شرط ما شک داریم، در اصل وجود به عبارت علمیش مفاد کانه تامه است، در اصل وجود رکوع، در اصل وجود حمد و سوره همون شک میکنیم، اما در قاعده فراغ اینطوری نیست. در قاعده فراغ عمل را انجام دادیم، تمام شده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را گفتیم، تسبیحات مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها را هم گفتیم، بعد از آنی که فارغ شدیم میدونیم که ما نمازی خوندیم، 4 رکعت نماز ظهر خوندیم یا عصر خوندیم، در اصل وجود نمازمون شک نداریم، شک داریم که آیا این نمازی که خوندیم صحیح هست، این نمازمون تام و تمامه یا نه، مثل این که فلان شرط رو معلوم نیست انجام داده باشم یا نه، فلان جزء را معلوم نیست انجام داده باشم یا نه، و اگر انجام نداده باشم اولا این صحیح و تام نخواهد بود. پس در اصل وجود این عمل من شکی ندارم، اصل وجودش بله موجود، موجود شده، نماز خوندم، اما آیا اون نماز به وجود آمده من صحیحتن واقع شده، تامتن واقع شده یا ناقصتن؟ ولذا در مفاد کانه ناقصه میشه. قاعده فراغ شکمون مفاد کانه ناقصه است در قاعده فراغ، در قاعده تجاوز مفاد کانه تامه است. به عبارت دیگر ما در قاعده فراغ و تجاوز اصلا سنخیت شکمون و متعلق شکمون کاملا با هم تفاوت داره. در قاعده فراغ در صحت و تمامیت اون عمل موجود شک داریم، ولی در قاعده تجاوز در اصل وجود اون شی ما شک و تردید داریم. این است که پس بنابراین ما چطور میتونیم یک جعل و یک کبرای کلی فرض کنیم که هر دوتا را شامل باشه، با اینکه در یکی شک ما در اصل وجوده، در دیگری شک ما در صحت و تمامیت، یکی مفاد تامه است، یکی مفاد کانه تامه است، دیگری مفاد کانه ناقصه. در قاعده فراغ مفاد کانه ناقص است، در قاعده تجاوز مفاد کانه تامه است. پس لا یمکن الجمع بینهما فی استعمال واحد، نمیتونیم ما یک کبرای کلی فرض بکنیم شامل هر دوتا باشه، مگر اینکه قائل بشیم به اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایزه، در حالی که نه، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست و محاله. این محل بحث ما در مقام ثبوت اینه که بالاخره آیا میتونیم یک معنای جامع بین القاعدتین فرض بکنیم یا نمیتونیم. خب عملا این بحث مبنایی میشه، طبیعتا اونهایی که قائل به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد باشند میگن بله اشکال نداره، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ممکنه، و در نتیجه در مقام ثبوت هم ممکنه که ما فرض کنیم یک معنای جامع و کبرای جامع هر دوتا را شامل بشه. اینا میتونن بگن که به اصطلاح این چنین قدر جامعی میشه فرض کرد و دوتا قاعده را یکی حساب بکنن. اما اونایی که میگن نه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محاله، دیگه نمیتونن اینجا قائل به یک قاعده بودن این باشن، باید مجبورن بپذیرن که دوتا قاعده است، چون قدر جامع بین هما امکان نداره، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم میاد. خب خدمت شما عرض کنم که این محل بحث هست که باید این رو خدمت شما عرض کنم بررسی بکنیم. و برخی از بزرگان مثل مرحوم بجنوردی رحمت الله تعالی علیه، ایشون می فرماید که نه، در اینجا حتی کسی که قائل به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد باشه مفید فائده نیست، نمیتونه به اصطلاح قائل بشه به اینکه یک قدر جامعی میتونیم فرض بکنیم شامل هر دوتا باشه، یک قاعده بکنیم این دوتا قاعده رو. حتی کسانی که قائل به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هستن اینجا نمیتونن چنین حرفی بزنن. چرا؟ برای اینکه حتی بنابر اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را فرضاً جایز بدونیم، مجعول دوتا امر مختلفه. مجعول دوتا امر مختلفه. وقتی مجعول دوتا امر مختلف شد، این نمیتونید شما این را یک قاعده حساب بکنید، چون مفروض این است که در اینجا شما میخواید بگید که مجعول یک معنا باشه جامع بین دوتا معنای قاعده تجاوز و قاعده فرا باشه. خب مدعا این است که پس شما مجعولتون یک معنای واحده و این معنای واحد مفاد هر دوتا قاعده باشه، مضمون هر دوتا قاعده باشه. این آیا میتونیم این حرفو بزنیم؟ نه، نمیتونیم این حرفو بزنیم. این اشکال سر جای خودش هست، چون حتی کسانی که قدر جامعه به اصطلاح میخوان پیدا بکنن، حتی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را هم قبول بکنن، بالاخره معنا و مضمون این دوتا قاعده از هم جداست. معنا و مضمون این دوتا قاعده از هم جدا، از هم جداست و نمیتونید شما به عنوان این که قائل به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایزم باشه اینجا نمیتونید اینها را یک قاعده حساب بکنید، چون دوتا مضمون داره، این دوتا مفهوم داره. بالاخره مجعول شما چیه؟ مجعول شما آیا یک معنا هست یا دوتا معنا؟ معنای اینها دوتاست، مضمون اینها دوتاست، مفاد این دوتا قاعده جدای از همه. ولذا آیا دوتا چیز اگر جعل شده میشه دوتا قاعده، یک چیز اگر جعل شده باشه یک چیز چطور دوتا مجعول را در نظر میتونه شامل بشه؟ این یک بحثی است که انشاءالله تعالی باید به این دقت بکنیم. ولذا مرحوم بجنوردی تا طرفدار این مسئله هست، میگی نه حتی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را هم کسی جایز بدونه به این سادگی نمیتونه این دوتا قاعده را یکی حساب بکنه، بگه یه قدر جامعی فرض میکنیم که شامل هر دوتا قاعده، هر دوتا به اصطلاح مفهوم بشه، چون اینا دوتا معنا هستن، دوتا مفاد دارن، در نتیجه مجعول باید دوتا باشه. مجعول اگر دوتا باشه عملا میشه دوتا قاعده نه یک قاعده. حتی کسانی که قائل به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد باشن به این سادگی نمیتونن این خدمت شما عرض کنم یک قاعده بودن این دوتا را درست کنن. ولذا مثلا مرحوم شیخ رحمت الله تعالی علیه از این اشکال در رسائل جلد 2 صفحه 715 یه جوابی داده که گفته ما میتونیم قاعده فراغ را هم کاری بکنیم که خدمت شما عرض کنم در قاعده فراغ هم برگردونیم معنا را کانه تامه بکنیم، یعنی به این معنا بعد از آنی که از عمل ما فارغ شدیم تمام کردیم، شروع کردیم حتی تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیه را گفتیم، شک بکنیم که این نمازی که خوندیم درست بوده درست نبوده، تام بوده یا تام نبوده، این رو میتونیم طوری معنا کنیم که برگرده مفاد کانه تامه باشه، یعنی آیا نماز 4 رکعتی موجود شده یا نه، میشه کانه تامه. نه اینکه نمازی که موجود شده آیا صحیحتن تامتن واقع شده تا مفاد کانه ناقصه باشه، نه، شیخ میفرماد که این چنین معنا بکنیم بعد از آنی که فراغت پیدا کردیم شک میکنیم که آیا فلان عمل رو انجام دادیم یا نه، رکوع رو انجام دادیم یا نه، قاعده فراغ را هم مثل قاعده تجاوز بکنیم، برگردونیم مفاد هر دوتا بشه مفاد کانه تامه. یعنی بگیم چطور در قاعده تجاوز شما در رکعت دوم اگر شک میکردی در رکعت اول رکوع رو انجام دادم یا نه، در اصل وجود رکوع شک میکردی مفاد کانه کانه تامه بود. در قاعده فراغ هم بعد از آنه که از نماز آمدیم بیرون و تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را گفتیم یا میگفتیم در وسط تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بودیم، شک میکنیم که آیا مثلا در این نمازی که انجام دادیم تمام شده ازش فارغ شدیم، این نماز آیا موجود شده یا موجود نشده، در اصل موجودیتش ما شک بکنیم، در نتیجه قاعده فراغ میگه انشالله موجود شده. یعنی مرحوم شیخ برای اینکه اشکال رو بتونه حل کنه این چنین میفرماید که ما در هر دو مفاد کانه تامه باشه، در نتیجه قدر جامع بتونیم پیدا بکنیم و این دوتا قاعده رو یکی حساب بکنیم، قدر جامع به راحتی پیدا میشه چون هر دو مفادشون مفاد کانه تام است. مرحوم خدمت شما عرض کنم بجنوردی میفرمایند که نه، اینجا ما مفاد کانه تامه در قاعده تجاوز و مفاد کانه قاعده فراغ کانه ناقص است نه کانه تامه. حتی کسانی که قائل به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بشوند، اینا دوتا مضمونن، دوتا مفهومن، به این سادگی قدر جامعه نمیشه پیدا کرد و مجعول عملا باید دوتا باشه، یکی مفادش کانه تامه و دیگری مفاد کانه ناقصه، دوتا قاعده باید باشه. ولی مرحوم شیخ رحمت الله تعالی علیه اینو خواسته اشکال را حل بکنه، بگین آقا ما در قاعده فراغم معنا را برمیگردونیم به کانه تامه، میشه مثل قاعده تجاوز هر دو شکمون در اصل موجودیت بشه، کانه تامه بشه، قدر جامعه پیدا کردن دیگه به سهولت درست میشه و دو تا قاعده را میتونیم یک قاعده حساب بکنیم. مرحوم نائینی اشکال میکنه به کلام مرحوم شیخ، تقریبا سه تا اشکال اساسی داره، انشالله در جلسه بعد مفصلا کلام هر دو بزرگوار رو باید خیلی دقیق متوجه باشیم، ببینیم که بیان مرحوم شیخ چیه و اشکالات مرحوم نائینی بهشون وارده یا نه عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.